سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است یک هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در آینده نزدیک به پاکستان برود و با مقام های این کشور در مورد مسئله پناهجویان افغان گفتگو کند. اندریکا راتوت معاون امور بشری یونما و رئیس اداره توسعه بین المللی سازمان ملل متحد در افغانستان روز گذشته از رفتن هیئت به پاکستان خبر داد، اما نگفته که این سفر کدام روز صورت میگیرد. آقای راتوت در یک نشست مشترک با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست وزرای طالبان گفت که یونما تلاش خواهد کرد تا پاکستان را ترغیب کند که پناهجویان افغان را پس از عید فطر به زور و فشار اخراج نکند. پاکستان مرحله نخست اخراج پناهجویان بدون سند از آن کشور را در اول نوامبر سال گذشته آغاز کرد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از 520 هزار تن به افغانستان برگشت داده شدند. اکنون در گزارش ها گفته شده که مرحله دوم اخراج پناهجویان افغان از پاکستان پس از عید فطر آغاز می شود. ریاست ترافیک ولایت فرا تایید می کند که 3 تن در یک رویداد ترافیکی در این ولایت جان باختن و 6 تن دیگر زخم برداشتند. سنگین شیرزای عامل رویدادهای اداری ترافیک طالبان در فرا بر رادیو آزادی گفت که حادثه پیش از چاشت دیروز در ولسوالی بالا بلوک رخ داد. رویداد انگام اتفاق افتاد که یک موتر تیز رفتار از نو سراچه با یک موتر تیلری برخورد کرد. با گفته شیرزای زخمی های رویداد به شفاخانه اوزایی ولایت فرا منتقل شدند. او علت این رویداد را به پروایی راننده موتر تیز رفتار خوانده. اداره سرمیاشت افغانستان می گوید 25 تن از کودکان را که سراغ قلب دارند و دو شفاخانه در کابل معرفی کرده. این اداره در یک خبرنامه‌ای که دیروز نشر کرد گفت که مسئولیت مصارف درمان این کودکان را به دوش گرفته. در 1.5 سال گذشته اداره سرمیاشت افغانستان حدود 3000 کودک را که سراخ قلب داشتند به شفاخانه ها معرفی کردند. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 کودکانی که سراخ قلب داشتند بیشتر برای درمان به جرمنی فرستاده می شدند. یک رسانه روسیه گزارش داده که حداقل 95 تن پس از حمله بر تالار کنسرت کاروکاس در نزدیکی مسکو تا هنوز ناپدید هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه خبری بازار دیروز گزارش داد که گفته است از میان فهرست فراهم شده توسط نیروهای امنیتی روسیه تا هنوز سرنخ از این 95 تن به دست نیامده. در ادامه گفته شده که اکنون شمار جانباخته های عملی جمعه گذشته به 143 تن و زخمی ها به 182 نفر رسیده. رویترز به نقل از تحقیق کننده های روسیه گزارش داده که گفته است حمله توسط 4 مهاجم صورت گرفت و بقایای بیش از 500 گلوله در محل رویداد پیدا شده. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را که جمعه گذشته صورت گرفت پذیرفته. و محکمه عالی اسپانیا می خواهد تا رئیس پیشین فدراسیون فوتبال این کشور را به 2.5 سال زندان محکوم کند. بر اساس سند محکمه که به دست خبرگزاری رویترز رسیده، لوئیس روبیالیس 46 ساله در 20 آگست سال گذشته هنگامی که جام جهانی فوتبال بانوان در استرالیا برگزار شد، جینی هرموسو بازیکن فوتبال زنان را بوسیده است. روبیالیس پس از آن که تیم فوتبال بانوان اسپانیا قهرمان جام جهانی شد و ورزشکاران مشغول تجلیل بودند، هرموس را بوسید. مارتا دورنت سارنوال اسپانیایی گفته که روبیالیس به اتهام تجاوز جنسی به 1 سال و منکر شدن از این عمل به 18 ماه زندان محکوم می شود. لوئیس روبیالیس پس از این رسوایی سال گذشته از کارش به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا برکنار شد، اما او ادعا می کند که هیچ کار خلاف قانون نکرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این مجله خبری. وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منبع تروریسم در کشورش خوانده و از حکومت طالبان برای مبارزه نکردن در برابر آن انتقاد کرده. این اظهارات به چی معنا؟ از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
ما فکر میکنم بیشتر از این به این سبب است که اینا توقعاتی که از حکومت فعلی طالبان داره اونا را زیر فشار قرار بده و تهدید بکنند.
در ادامه از ایجاد یک مکتب جدید آنلاین برای دختران محروم از آموزش در افغانستان خواهیم گفت. یک تن از این دانش آموزان می گوید:
به نظرم هرگز نمیتونه بدیل درس حضوری باشه، اما با تمام دخترانی که در این شرایط قرار دارن واقعا یک فرصت عالی و مفید است.
بیشتر فعالان حقوق زنان از جامعه جهانی خواستند که آپارتاید جنسیتی را در افغانستان تحت سلطه طالبان به رسمیت بشناسد. آپارتاید جنسیتی چیست؟
و آپارتاید جنسیتی عموما تبعیض علیه زنان و دختران اشاره میکنه و این سیستم میتونه که در مسائل حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در کل تمام ابعاد یک جامعه را تحت تاثیر قرار بده.
گزارش مفصل در این مورد در جریان این مجله خبری و در مسائل مربوط به منطقه هم از جنجال ها بین استر محکمه و اداره های استخباراتی پاکستان به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 9 امل 1403 خورشیدی برابر میشه با 28 مارچ 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش ها. در حالی که وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منبع تروریسم در کشورش دانسته، رئیس جمهور پاکستان گفته که مسئولان حمله بر جان 5 شهروند چین در آن کشور را به عدالت خواهند کشاند. آصف علی زرداری در دیدار از سفارت چین در اسلام آباد همچنان گفته که پاکستان به هیچ وجه به تروریستان فرصت نمی‌دهد که اهداف سلامیز را با خطر روبرو کنند. همزمان با این خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که حکومت طالبان با وجود آگاهی از پناهگاه‌های امن تروریستان در قلمرو افغانستان اقدام را برای مبارزه با آنها روی دست نگرفته. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
یک روز پس از حمله بر شهروندان چین در منطقه بیشم پاکستان، وزیر دفاع این کشور افغانستان را منبع تروریسم برای کشورش خوانده است. خواجه محمد آصف دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که با وضع تدابیر شدید در مرزهای دو کشور پاکستان، از ورود تروریستان به این کشور جلوگیری خواهد کرد. او افزوده که تمامی اصول بین المللی مرزی در گذرگاه ها میان پاکستان و افغانستان عملی خواهد شد. آصف همچنان حکومت طالبان را متهم کرده که از پناهگاه های تروریستان آگاهی دارد، اما اقدام برای مبارزه در برابر آنها روی دست نگرفته است. حکومت طالبان تا اکنون به این اظهارات واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته بود که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان به قصد حمله بر کشور دیگر دادن نخواهد شد. پاکستان تا اکنون بارها از حکومت طالبان خواسته تا در برابر تحریک طالبان پاکستان TTP مبارزه جدی کند، زیرا به ادعای اسلام آباد این گروه در افغانستان مستقر است و پناهگاه دارد. پاکستان در 18 ماه مارچ پس از کشته شدن 7 سرباز آن کشور در منطقه میرعلی، حملات هوایی را بر ولایت‌های خوست و پکتیکا انجام داد. مقام‌های طالبان آن زمان گفتند که در این حمله 8 غیر نظامی شامل 5 زن و 3 کودک کشته شدند. وزیر دفاع پاکستان در روز افغانستان را منبع تروریسم در آن کشور دانست که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به سفارت چین در اسلام آباد رفت، آن هم برای همدردی با سفیر آن کشور پس از کشته شدن 5 شهروند چین در یک حمله مسلحانه. زرداری به سفیر چین دیروز گفت که مسئولان حمله بازداشت و به عدالت کشانده خواهند شد. او افزود که تحمل چنین رویدادها برای پاکستان قابل پذیرش نیست و کشورش با تروریستان به مبارزه جدی ادامه می دهد. حمله انتحاری سه‌شنبه یک موتر حامل کارمندان چینی را در منطقه بیشم ولسوالی شانگلا هدف قرار داد که در نتیجه 6 تن به شمول یک پاکستانی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها تمامی 5 شهروند چین در یک بند برق کار می‌کردند و هنگام رفتن به سوی کار هدف حمله قرار گرفتند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما در گذشته مسئولیت بسیاری از رویدادهای امنیتی در پاکستان را تحریک طالبان پاکستان افغانستان گروه داعش و جدایی طلبان بلوچ میپذیرفتند. در واکنش به رویدادهای امنیتی که پاکستان شورشیان مستقر در افغانستان را مسئولان میداند، اسلام آباد اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان را آغاز کرد. مقامهای پاکستانی گفتند که مرحله دوم اخراج این پناهجویان پس از عید فطر آغاز خواهد شد، اعلامی که با واکنش و نگرانی‌های جدی افغان‌ها و نهادهای حقوق بشری امراه شده است.
شنیدید که وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منبع تروریسم در کشورش خوانده. باز هم جوید نعیمی در این مورد با اسحاق قطمر آقای امور نظامی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا افغانستان واقعا منبع تروریسم برای پاکستان است؟
کشورهای همسایه و مخصوصا همسایه های نزدیک افغانستان باور دارند که گروپ های راسفگن در افغانستان روز به روز فعال شده میرن و موجود هستند. اخیراً ابیزارات هم از طرف نماینده امریکا و سناتور امریکا در مجلس امریکا مطرح شد و گمان از زنی ها بری است که یک تعداد گروپ های اسلامگرای افراطی مثل القاعده، داعش، تی تی پی پاکستان، انصار الله و جاندالله، حزب تحریر و مثل از دیگر گروپ ها در افغانستان موجود هستند، ولی عملا تا کنون کدام تهدیدی را نه به کشورهای همسایه و نه منطقه متوجه ساختم.
آقای اکمر، مقام های پاکستانی اکنون چی خواهند کرد؟ حملات هوایی مثل 18 مارچ که بر ولایت های خوست و پکتیکا صورت گرفت یا اقدام دیگره؟
پاکستانی البته با چنین اظهارات می خواهند که امیر بر خود محفوظ داشته باشند که هر از گاهی اینا بخواهند بتانند که در داخل افغانستان با عملیات های دست بزنند، چی عملیات ها هوایی باشه و چی زمینی باشه، چنانچه در گذشته هم من حیث یک وسیله فشار از چنین عملیات های اینا استفاده کردن. من فکر میکنم بیشتر از این به این سبب است که اینا توقعاتی که از حکومت فعلی طالبان داره اونا را زیر فشار قرار بده و به این ترتیب اونا را تهدید بکنن به این که توریسم در افغانستان موجود است.
و آیا سناریوی یک درگیری و رویارویی نظامی میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان در کوتاه مدت، میان مدت و یا دراز مدت قابل تصور و پیشبینی هست؟
من به این باور نیستم که اگر جنگ بین افغانستان و پاکستان در بیره، به خاطر ازی که پاکستان در موقف نیست که بتونه یک عملیات نظامی را بیرون از کشور خود رهبری کنند، نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی. پاکستان امروز توانمندی را نداره. از طرف دیگه مناسبات که بین حکومت طالبا و مقامات نظامی و یا استخبارات پاکستان موجود است با باور من بسیار عمیق است و ما بسیار به باور نیستم که گویا ای بعد یک تقابل برسه که سبب یک درگیری نظامی بین دو کشور شود.
عیسی قطمر آقای امور نظامی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. اکنون هم میشنوید که شمار از فعالان آموزش در بیرون از افغانستان برای دختران محروم از آموزش یک مکتب آنلاین ایجاد کردن. بنیانگذاران این مکتب میگویند که این مکتب جایگزین صنوف آموزشی حضوری نمیشه، اما چراغ امید برای دختران است که با آموزش فعلا دسترسی ندارند. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
شماره از فعالان آموزش در بیرون از کشور یک مکتب آنلاین را به نام سوله اکس برای ارائه آموزش از راه دور برای دختران افغان ایجاد کردند. شبانه بسیج راسخ، یکی از بنیانگذاران این مکتب، در صفحه اکس خود در 26 مارچ نوشته است: این مکتب جایگزین یا معادل آموزش حضوری در سنت نیست، بلکه یک گزینه برای دخترانی است که زمینه تعلیم برایشان مساعد نیست. و ایجاد این مکتب آنلاین را یک گام اولیه به سوی برگشت به صنوف درسی مکتب دانسته است. بنیانگذاران مکتب سوله اکس افزودن آنها از سالها بدین سو روی ایده ایجاد این مکتب کار میکردند، اما پس از ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران در سال 2022 روند ایجاد آن را سرعت بخشیدند. شبانه بسیج راسخ که یک مکتب حضوری به نام سوله در رواندا دارد، در صفحه اکس خود افزوده که همزمان با ممنوعیت حکومت طالبان بر آموزش و علاقمندی دختران به مکتب سوله در رواندا که برای آموزش 31 چوکی این مکتب 2000 درخواست را ثبت کردند، شدت نیاز ایجاد این گونه فرصت‌ها را نشان داد. این مکتب آنلاین نصاب تعلیمی معارف افغانستان را مانند ساینس، ریاضیات، علوم اجتماعی، دری، پشتو، علوم اسلامی و سایر مضامین را از صنف هفتم تا دوازدهم پوشش می‌دهند. دروس این مکتب از 30 مارچ آغاز می‌شود و به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی تدریس خواهد شد. شماری از دختران محروم از آموزش ضمن استقبال از ایجاد این مکتب می‌گویند که با این وجود دروس آنلاین جایگزین آموزش حضوری در مکتب‌ها شدن نمی تواند. بهار که دانش آموز صنف 11 هم بود و اکنون خانه نشین شده است، میگوید در زمانی که دروازه های مکاتب برای دختران بسته شده است، او به گونه آنلاین صنف کوتاه مدت را دنبال میکند.
به نظرم هرگز نمیتونه بدیل درس حضوری باشه، اما با تمام دخترانی که در شرایط قرار دارن واقعا یک فرصت عالی و مفید است تا حداقل از بیکاری و افسردگی به دور باشن و یک مصروفیت سالم داشته باشن.
فاطمه یک دیگر از دختران محروم از آموزش درباره موانع آموزش آنلاین بر رادیو آزادی میگوید:
یکی از بزرگترین چالش هایی که ما متاسفانه همراهش مواجه هستیم این است که اینترنت بسیار ضعیف است و در کنارش قیمتشان بسیار بالا است، و در کنار از او یکی آموزش آنلاین در افغانستان هنوز هم فرهنگ سازی نشده.
این در حال است که شبانه راسخ، مسئول این مکتب آنلاین، خودش به گونه پنهانی در مکاتب خانگی در دوره اول حکومت طالبان درس خوانده است و پس از آن تحصیلات عالی خود را در ایالات متحده آمریکا تمام کرده است. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در سال 2021، او نهاد خود را به رواندا منتقل کرد و در آنجا یک مکتب شبانه را با تمام امکانات آن برای دختران افغان افتتاح کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که اپارتاید جنسیتی چیست، اما اکنون میشنوید که پس از آن که 6 قاضی سر محکمه پاکستان اتهام وارد کردند که اداره های استخباراتی این کشور در امور کاری آنها مداخله میکنند، سر محکمه پاکستان خواهان تحقیق شده. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
با درخواست فائز عیسی رئیس ستره محکمه پاکستان، تصمیم از سوی محکمه مرکزی و محکمه های ایالتی گرفته شده که کمیسیون ویژه برای بررسی ادعاهای قاضی ها تشکیل شود. در نشستی که دیروز برگزار شد، 6 قاضی ستره محکمه پاکستان ادعا کردند که اداره های استخبارات آن کشور در امور قضایی و کارهای آنها مداخله می کنند. پیش از این نشست، رئیس ستره محکمه پاکستان با عثمان اعوان، لوی سارنوال پاکستان، در مورد این اتهام ها گفتگو کرد. اعوان این شکایت قاضی ها را مهم دانست و خوان تحقیق در این مورد شد. اختر کیانی، طارق محمود جهانگیری، بابر ستار، سردار اعجاز اسحاق، ارباب محمد طاهر و تمیم رفعت امتیاز، 6 قاضی ستر محکمه پاکستان شکایت کردند که اداره های استخبارات این کشور به صورت پیهم در کارهای آنها دستاندوزی می کنند و به مداخله ادامه دادند. این قاضی ها در اقنامه مشترک گفتند که برای آزادی امور قضایی واکنش آنها ضروری بود و اکنون باید آشکار شود که قاضی ها در سایر محکمه های پاکستان با چنین مشکل روبرو نمی شوند. اتحادیه تمامی وکیلان پاکستان تحت نام پاکستان بار کانسل این نامه وکیلان و قاضی های ستر محکمه را نشر کرده و هشدار داده است که اگر با این نگرانی قاضی ها پاسخ مناسب دادن نشود، آنها به اعتراض در تمام پاکستان اقدام خواهند کرد. بر بنیاد ماده 204 قانون اساسی پاکستان، اگر ثابت شود که کسی در امور کاری قاضی ها مداخله می کند، او بر اساس سطح مداخلهش مجازات و از کارش برکنار می شود. بر اساس گزارش سال 2021 نهاد بین المللی عدالت، در میان 130 کشور که امور قضایی ضعیف دارند، پاکستان جایگاه 130 را گرفته بود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که بیشتر از فعالان حقوق زنان میگویند که با در نظر داشت وضعیت دختران و زنان در افغانستان تحت سلطه طالبان، اپارتاید جنسیتی باید به عنوان جنایت قابل پیگرد در قوانین بین المللی درج شود. اپارتاید جنسیتی چیست و چرا روی به رسمیت شناختن آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تأکید صورت می گیرد؟ در گزارش مفصل سعی کردیم که به می پرسش ها پاسخ بدهیم. برو دیو آزادی بمانید و در این مورد بشنوید.
بیشتر از خبر.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 2 سال گذشته یک اصطلاحی که بیشتر از مدافعان حقوق بشر با ویژه حقوق زنان شنیده می شود، آپارتاید جنسیتی است. این مدافعان می خواهند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مانند آپارتاید که یک جنایت بین المللی مبتنی بر نژاد است، به عنوان جنایت قابل پیگرد در قوانین بین المللی درج شود. اما اول بیایید نگاهی بیندازیم به شرح اصطلاح آپارتاید. آپارتاید چیست؟ در زبان افریکانس که یکی از زبانهای رسمی افریقای جنوبی است، آپارتاید به معنای جداسازی است. آپارتاید به سیستم گفته می شود که در آن تفکیک نژادی و تبعیض نهادی نشده است. این سیستم تقریباً 3 سال پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 90 میلادی در افریقای جنوبی تطبیق می شد. آپارتاید مبنی بر این باور بود که نژادهای مختلف باید جدا و نابرابر نگه داشته شوند و سفید پوستان در مقایسه با سیاه‌پوستان و سایر گروه‌های غیر سفید پوست از حقوق و امتیازات برتر برخوردار باشند. رژیم آپارتاید مناطق و امکانات جداگانه ای را برای گروه‌های نژادی مختلف ایجاد کرده بود، از جمله مناطق مسکونی، مکاتب و شفاخانه‌های جداگانه. اما این پالیسی هم در افریقای جنوبی و هم در سطح بین المللی با انتقاد گسترده مواجه شد و در نهایت با آزادی نلسون ماندلا از زندان و ایجاد یک دولت دموکراتیک در نیمه اول دهه 90 میلادی به پایان رسید. ماندلا از چهره‌های سرشناس مخالف آپارتاید بود که در نهایت به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست افریقای جنوبی برگزیده شد. آپارتاید جنسیتی چیست؟ نسیمه جامعه یک فعال زن میگوید که آپارتاید جنسیتی به نظام گفته می شود که در آن به طور سیستماتیک به مردها نسبت به زنان برتری داده شود. او به سخنانش چنین ادامه می دهد.
آپارتاید جنسیتی عموماً تبعیض علیه زنان و دختران اشاره می کند و این سیستم می تواند که در مسائل حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در کل تمام ابعاد یک جامعه را تحت تاثیر قرار بده و منجر به نابرابری و نارضایتی افراد یک جامعه باشد. آپارتاید جنسیتی باعث می شود که صلح و ثبات یک جامعه کاملا از بین بره و جامعه را به سوی خشونت و به سوی فلاکت بکشاند.
ادا خموش، فعال حقوق زنان و بنیانگذار جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان است. او بر رادیو آزادی میگوید که نمونه‌های آشکار به گفته او آپارتاید جنسیتی در افغانستان زیر سلطه طالبان دیده می‌شود.
آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسی اکنون در داخل افغانستان به صورت واضح و آشکار و هویدا قابل اجرا شده. بدتری هایی که بر مردان دادن که میتونه خشونت ها را افزایش بده، بر زنان با اعلامیه های متعدد، حکم و قانون و روش های سیستماتیک که زن را امروز جامعه افغانستان از حق فردی، اجتماعی، تحصیل و آزادی برکنار گذاشته و در چارچوب خانه قرار داده که ما میتونیم به صورت واضح این روش ها را آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان بخانیم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه خود گفته است که حضور زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان زیر سلطه طالبان حذف می شود. در مصاحبه اختصاصی اخیر از بنت پرسیدیم که آیا وضعیت در افغانستان امروز مزداق آپارتاید جنسیتی است؟ او چنین توضیح می دهد.
In my previous reports and one jointly with the UN Working Group on Discrimination Against Women and Girls.
در گزارش‌های قبلی من و در گزارش مشترک با گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران گفتیم که اگر در اساسنامه روم که اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را تشکیل می‌دهد واژه جنسیت جایگزین واژه نژاد شود، در آن صورت به نظر می رسد که وضعیت در افغانستان مصداق پیدا می کند، زیرا در آنجا تلاش سیستماتیک برای تسلط کامل یک جنسیت بر جنسیت دیگر در جریان است، یعنی تسلط مردان بر زنان.
در حال حاضر امکان تعقیب جزایی افراد به دلیل جرم آزار جنسیتی وجود دارد، اما نوز این امکان برای تعقیب افراد به جرم آپارتاید جنسیتی وجود ندارد. اما کارزار به طرفداری از درج شدن واژه آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی شکل گرفته. این کارزار در 8 مای مارچ 2023 به مناسبت روز جهانی زن آغاز شد که بر اساس آن عده‌ای از زنان در افغانستان، ایران و سایر کشورها مدافعان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی فعال شدند. حکومت طالبان مدعی است که همه حقوق به گفته طالبان شرعی زنان تامین شده و اینکه طالبان در چارچوب به گفته آنان عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان هرج می‌گذارند. اما پس از برگشت به قدرت در آگوست 2021 طالبان محدودیت‌های دست و پاگیر را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند، از جمله مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و همچنان آنها را از رفتن به نادهای تحصیلات عالی منع کردند. دختران و زنان در حال حاضر از کار در بیشتر اداره های دولتی و اما اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند و همچنان آنها اجازه رفتن به باشگاه های ورزشی، پارک های تفریحی، حمام های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند. یکی از دختران محروم از آموزش در افغانستان که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نخست نامش گرفته شود، میگوید که حکومت طالبان بین زنان و مردان فرق قائل است و به گفته او این وضعیت زنان و دختران را بسیار مایوس کرده.
زیادتر دخترها افسردگی پیدا کردن. نمیفهمم که چرا افغانستان کشوری است که از تمام چیز محروم کرده دخترها و زنها. اگر مرد میتونه درس بخونه، تحصیل کنه، کار کنه در بیرون، اما قسم باید زن هم بتونه. چرا فرق زن بین مرد چی است؟ زن هم انسانی است که خدا پیداش کرده، مرد هم.
اگر آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، برای افغانستان زیر سلطه طالبان چی معنای خواهد داشت؟ و دا خاموش چنین پاسخ می دهد.
اگر بتوانیم این را به رسمیت بشناسیم، بلکل که می توانه پایان برای تمام خشونت ها در داخل افغانستان و قوانین بین المللی که می توانه روی این پرونده باز بکنه و بررسی دقیق ملی و بین المللی شوره ایجاد بکنه و ما کاری بکنیم که مسئولین به چالش بکشیم، مقتولین به چالش بکشیم و کسانی که باعث خشونت و افزایش خشونت و افزایش تبعیض جنسیتی به چالش بکشیم و بتانیم پاسخگویشان بسازیم در تقابل برای این عکس‌العمل و این کار.
ادربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی میگوید که این ممکن است که طالبان به دلیل محدودیت‌های شدید علیه زنان در افغانستان به محکمه بین المللی کشانده شوند. او گفت که در این بار زنان افغان تنها نیستند.
این ممکن است و این فقط زنان افغان نیستند که میگویند. افراد مانند گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، این اصطلاح را سرمنشی سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از دیپلمات‌ها و کارشناسان به کار بردند و دلیل این که این بحث به ویژه در حال حاضر مهم است این است که فرصت خاصی برای تغییر و تقویت قوانین بین المللی وجود دارد تا آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بین المللی مبدل شود و این فرصت از طریق پروسه‌ای است که در حال حاضر در سازمان ملل متحد در جریان است. تعریف فیلی فقط آپارتاید را عملی توصیف می کند که می تواند بر اساس نژاد انجام شود. اما آنچه که این فعالان افغان و دیگر کارشناسان حقوقی که با آنها کار می کنند از آن حمایت می کنند اصلاح این تعریف است. تا گفته شود که افزون بر نژاد آپارتاید می تواند بر اساس جنسیت نیز انجام شود و این طبق قوانین بین المللی یک جرم است. بنابراین یک جلسه مهم در ماه اپریل در سازمان ملل متحد در مورد این پیشنویس معاهده در تشکل به نام کمیته ششم برگزار می شود و بسیار محتمل به نظر می رسد که برخی کشورها در آن بحث و کمیته ششم از این تغییر برای اضافه کردن جنسیت به تعریف آپارتاید اتفاق کنند.
نصیر احمد اندیشان، نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 55مین نشست این شورا در 26 فوریه 2024 گفت که آنچه در افغانستان می گذارد